سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کابل برای دومین روز شاهد تظاهرات شماره از زنان. این بار معترضان به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی صدا بلند کردند. در مورد بحران اقتصادی جاری در افغانستان نظر یک آگاهی امور را هم پرسیده ایم.
برای اینکه پول‌ها رها شود یا یک قسمتش رها شود، باید که روابط حکومت در کابل با امریکا بسیار بهتر شود.
با سقوط کابل به دست طالبان، نرخ خانه و جایداد در افغانستان به ویژه پایتخت کاهش یافتم.
جایدادها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید و فروش گروی کرایه ها کلش تقریبا پایین تر از 50% حتی شده.
برنامه فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
شماری از زنان هنگام راه پیمایی در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. ده ها افسر پلیس هانگ کانگ بر دفترهای استند نیوز در این کشور هجوم بردند و دیپلماتان سه کشور اروپایی مستقیما دخیل در مذاکرات برای احیای معامله هسته‌ای ایران این مذاکرات را اضطراری خواندند. سلام، خوش آمدید. گروه از زنان طی راه پیمایی در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. آنان گفتند که مشکلات اقتصادی و فقر در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. مرضیه انوری یکی از این معترضان است.
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات بیشتر روبرو هستند و جهانیان در زمینه خاموش و بی‌طرفی ننمایند. باید از هر گونه کمک انسانیشان دریغ نورزند.
معترضان از حکومت طالبان نیز خواستند که زمینه کار را به افراد مسلکی فراهم کند. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، بسیاری از زنان از حق کار محروم شدند. ده ها زن نیز دیروز در کابل مظاهره کردند و شعار کار، نان و آزادی را سر دادند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که بزودی دستگاه‌های رادار در میدان‌های هوایی کابل و مزار شریف نصب خواهند شد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که امور گمرکی رادارها تکمیل شده و آماده نصب هستند. با گفته او در حال حاضر رفت آمد از میدان هوایی کابل به چند کشور منطقه ادامه دارد و با نصب دستگاه‌های رادار و توافق با ترکیه و قطر فعالیت این میدان هوایی 24 ساعته خواهد شد.
روزانه 15 الی 20 پرواز صورت میگیره که 3 الی 4 پرواز داخلی متوقعی خارجی است که اکثریتش به طور نرمال هم کارگوست و هم مسافربری به مثلا به دبی روزانه 2 پرواز آریانا داره، یکی کامیار داره، به ابوظبی داره، همچنان به چین است، به ایران و به ترکیه و به پاکستان پروازهای نرمال صورت میگیره از طرف روس.
چند روز پیش یک هیئت مشترک قطر و ترکیه به کابل رفته بود تا در مورد مدیریت 5 میدان هوایی با مقامهای حکومت طالبان گفتگو کند. تا هنوز نتیجه این گفتگوها معلوم نیست، اما توافق شده که تیمهای فنی بعد دیدارهایشان ادامه دهند. حدود 200 افسر پلیس هانگ کانگ بر دفترهای استند نیوز برجسته ترین نشریه طرفدار دموکراسی در هانگ کانگ هجوم بردند و چند عضو برحال و پیشین این رسانه را بازداشت کردند. بعد دنبال این اقدام استند نیوز اعلام کرد که تمامی فعالیت‌هایش را فوراً به حالت تعلیق در می آورد. پلیس هانگ کانگ امروز گفت که بر دفترهای استند نیوز هجوم برد و دارایی هایش را منجمد کرد. با گفته پلیس، کارمندان ارشد این رسانه که به تخلف‌های انتشارات فتنه انگیز مظنون هستند نیز بازداشت شدند. استند نیوز سازمان غیر انتفاعی است که در سال 2014 به هدف ترویج دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و عدالت تأسیس شد. دیپلماتان سه کشور اروپایی مستقیما دخیل در مذاکرات برای احیای معامله هسته‌ای ایران این مذاکرات را اضطراری خواندند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی سه‌شنبه در بیانیه مشترک گفتند روشن است که به نقطه نزدیک می‌شوند که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران کاملا سبب میانتهی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام خواهد شد. در بیانیه آمده است که مذاکرات بسیار عاجل است و هیئت‌های نمایندگی آنان با حسن نیت برای رسیدن فوری به توافق به ویانا رسیدند. در بیانیه غنی‌سازی 60% یورانیم به کشور بدون سلاح هسته‌ای به سابقه خوانده شده. سه کشور افزودند که قصد ندارند تاریخ غیر واقعی بینانه برای پایان گفتگوها تعیین کنند، اما به احتمال زیاد این مذاکرات در چند ماه نه بلکه در چند هفته به پایان خواهد رسید. هشتمین دوره مذاکرات در 27 ماه دسامبر در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد. وایستر محکمه روسیه دستور بستن مموریال انترنشنال، یکی از سابقه دارترین سازمان‌های حقوق بشر در این کشور را داده. این سازمان در روسیه از احترام زیاد برخوردار است. حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشر این اقدام را نکوهش کردند. حکم بسته شدن این سازمان حقوق بشر در جلسه دیروز محکمه داده شد. سارنوالان مموریال انترنشنال را به نقض قانون جنجال برانگیز عنصر خارجی روسیه متهم کردند. این قانون به گونه فزاینده برای سرکوب جامعه مدنی و گروه‌های رسانه‌ای در روسیه استفاده می‌شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. من فرشته نگاستم، میزبانتان در برنامه رادیو آزادی، و میرحمت صافی هم در بخش تکنیک با من همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. شهر کابل امروز برای دومین روز شاهد تظاهرات شماره از زنان این معترضان خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان شدند و در کنار آن از مشکلات اقتصادی و فقر هم شکایت دارند. آنان از حکومت طالبان می خواهند تا زمینه کار را به افراد مسلکی فراهم کنند. روز گذشته هم شمار از زنان با شعار کار، نان و آزادی دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر در این مورد را با هم یک جا می شنویم.
راهپیمایی اعتراضی جمع کوچکی از زنان. آنان مقابل ارگ در چهار راهی زنبق گرد آمده و خواستهایشان را فریاد می‌زنند. شعار اصلیشان آزادسازی از ذخایر مسدود شده بانک افغانستان است. اعتراض کنندگان میگویند سردی هوای زمستان، وضعیت بد اقتصادی، فقر و گرسنگی مجبورشان کرده تا به جاده ها برایند و صدا بلند کنند. مرزی انوری، یکی از این اعتراض کنندگان، میگوید
افغان ها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات بیشتر روبرو هستند و جهانیان در زمینه خاموش و بی‌طرفی ننمایند. باید از هر گونه کمک انسانیشان دریغ نورزند.
این زنان معترض از حکومت طالبان می‌خواهند تا برای شهروندان کشور زمینه کار را فراهم سازند و مزل بیکاری را حل کنند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند تا افراد متخصص و متعهد را به کار بگمارند و با هیچ گونه سازش مشروع با جهان مخالفت نکنند. با آنکه امروز به زنان معترض اجازه داده شد تا مقابل دروازه ارگ راهپیمایی کنند، اما دیروز سه‌شنبه برخی زنان معترض ادعا کردند که طالبان با آنان برخورد خشونت آمیز کرده و مانع اعتراضشان شدند. زنان در اعتراض دیروز شعار نان، کار، آزادی سر می‌دادند، اما طالبان از شلیک‌های هوایی برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. همزمان با این اعتراض مشابه از آنچه وضعیت بد اقتصادی و بشری افغان‌ها گفته شده در منطقه دارالامان کابل برگزار شد. اعتراض کنندگان از سازمان‌های جهانی خواستند تا با افغانستان به گونه‌ای رفتار نکنند که زمینه یک فاجعه دیگر فراهم شود. قادرشاه انصاری، یکی از معترضین،
افغان های ما در بدبختی بسر می برند. برای پایان دادن به این مصیبت ما باید گردی هم آمده و در راه درست بایستیم و حقوق خود را مطالبه کنیم. ما و شما می توانیم به یک جامعه باثبات و حکومت باثبات برسیم.
معترضان از حکومت طالبان نیز خواستند که حقوق اساسی و کرامت انسانی افراد را حفظ کنند و این دستور را باید در سراسر کشور بدون هیچ تبعیضی میان نیروهایشان اجرا کنند. از حکومت طالبان درباره خواسته های مردم جواب خواستیم، اما سخنگویان به سوالات ما پاسخ ندادند. همزمان امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور نظام پیشین، از طالبان به دلیل سرکوب معترضان انتقاد کرد. او به صفحه فیسبوک خود نوشت: سرکوب اعتراض یکی از قدیمی ترین جنگ های روانی استعمار، توهین به شعور 40 میلیون شهروند و مغایرت مستقیم با آموزه‌های دین مقدس اسلام است. حکومت طالبان تا هنوز درباره اظهارات آقای صالح چیزی نگفتند، اما قبلا گفته بودند که به حقوق همه افغان‌ها پایبند هستند و از تبعیض جلوگیری می‌کنند.
از تظاهرات امروز شماره از زنان در کابل شنیدید. تظاهرات به خاطر مشکلات اقتصادی راه اندازی شد و زنان در رابطه صدا بلند کردن و خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی بانک جهانی شدند. با برگشت دوباره طالبان، بانک جهانی نزدیک به 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را منجمد ساخت. روز گذشته هم شمار زنان در کابل مظاهره کردند و شعار کار، نان و آزادی را سر دادن. در رابطه به مشکلات اقتصادی افغانستان با طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی مصاحبه را انجام دادم و در آغاز ازش پرسیدم که وضعیت اقتصادی افغانستان به نظر از او به کدام مسیر روان است. او برایم گفت:
در افغانستان متاسفانه وضع اقتصاد در سالها خراب بوده، اما چون که یک کمک هنگفت می آمد پیش از سقوط حکومت سابق، این در حقیقت پلستر شده بود. ما نمی دیدیم شفاخانه را معاش دکتر و پرستار بانک جهانی می داد، 80% بودجه حکومت دنیا می داد، امریکا می داد، اروپا می داد، هم از این قطع شده و در حقیقت یک جریان که پولی که داخل میشد در افغانستان قطع شده، مثل که یک آدم معاشش قطع شود. بعد از او مسئله از این بود که خانما هم در اثر آمدن طالبا شغل خود از دست دادن. اونهایی که در حکومت کار میکردن یا اونهایی که معلمه بودن و اینا که وقتی که در خیابان برآمدن چی میخواهند؟ نان، کار، آزادی. خب حکومت نمیتونه به کلگی کار گارانتی کنه، اما باید که شرایط کار مهیا کنه و کار اجازه بده بر مردم. بعضی چیزهایی که مطالبات که خانم‌ها دارن برحق است و همش هم اجرا شده نمیتونه، اما باید است که طالبان حوصله کنه.
خانما یکی از شعارهایشان نیو است که پولهای منجمد شده افغانستان باید از طرف بانک جهانی آزاد شوه. این پولا در صورت که آزاد هم شوه، آیا درد فعلی افغانستان دوام میکنه؟
بله، پولی که منجمد شده در امریکا به 3 دسته تقسیم میشه، دو دسته بگویم برتان. یکی پولهایی است که در صندوق اعتبار بانک جهانی مانده که 1.2 میلیارد دلار است که پولهای کمکی دنیاست که در اون صندوق مانده، اما چون بانک جهانی کار خود قطع کرد او پولها آمده نمیتونه، فقط 280 میلیون دلارش دادن برای ملل متحد که به مصرف شروع کنه که او آستا آستا میآید. دوم که 450 میلیون دلار یک استحقاقیه افغانستان بعد از کووید به IMF یا صندوق وجهی بین‌المللی هم موجود است که اگر حکومت افغانستان به رسمیت شناخته می شد به این هم دست می‌یافت. سوم که 9.5 میلیارد دلار پول ذخایر بانک مرکزی افغانستان که مشمول پشتوانه پولی افغانستان میشه، او هم در نیویورک بند مانده و حال حکومت امریکا میگه که سر از یک دعوا از دعوای حقوقی از حامل های 11 سپتامبر. در همه حال برای اینکه این پول ها رها شوه یا یک قسمتش رها شوه، باید که روابط حکومت در کابل با امریکا بسیار بهتر شوه. این پول ها بهترین رایشی است که به قسمت های کوچک آزاد شوه، مثلا 150 میلیون دلار، 200 میلیون دلار که حداقل افغانستان بتونه که پیسه که از برق قرض دار است از ازبکستان یا پرداخت کنه. بعضی واردات مهم غذا، ادویه و نفت و اینهای خودش بتانه که پرداختش کنه باعث یک مملکت دلار ترزیق شوه در مارکت که افغانی یک ذره وضعش بهتر شوه.
راه حل چیست؟ یک طرف جامعه جهانی است، یک طرف طالبا. هر دو طرف چی کنن که افغانستان بالاخره از این بحران اقتصادی بیرون شمه؟
بسیار کلید از این بحران به دست طالباست، به خاطر که جامعه جهانی خود یک سه شرط میگذاره، باز میگذاره، فراموش میکنه دیگه. طالب هستن مردم افغانستان است که در حقیقت ضربت کوبنده فقر و گرسنگی و بیکاری رو مردم افغانستان متحمل میشن و طالب ها مسئول حکومتداری هستن. پس باید متوجه باشن که بعضی چیزها را باید تغییر بدن. اینمی کشدار و مریض است که با دنیا باید شد فعلا برای از یک روابط با دنیا آسان شد که ما بتانیم که یک سی از پولهای خود حاصل کنیم.
طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
حکومت طالبان برانندگان موترهای مسافربری دستور داده که زنان را بدون محرم شرعی در مسیر طولانی حمل نکنند. این اقدام با واکنش‌های گسترده به همراه شده. در برنامه شکست سکوت پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در این مورد بحث میکنیم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. با سقوط کابل به دست طالبان نرخ خانه و جایداد در افغانستان به ویژه پایتخت در جریان چند ماه گذشته کاهش یافته. شمار از مالکان رهنمای معاملات میگویند که فروشنده خانه و جایداد در افغانستان زیاد است و خریدار به چشم نمیخورد. در نتیجه کاهش نرخ بازار خرید فروش خانه صدها تن متاثر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل.
قیمت جایدادها بسیار پایین آمده. ما خودم یک خانه را که چندین سال قبل
خالد باشنده منطقه تایمنی کابل است. او میگوید که خانه‌اش را چند سال پیش حدود 70 هزار دلار آمریکایی خریده بود و اکنون کسی حاضر نیست آن را حتی 30 هزار دلار بخرد. او به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت دوباره طالبان در قدرت، در بازار خرید و فروش ملکیت همه فروشنده شدند و خبر از خریدار نیست.
یکی خود در بازار پول وجود نداره و دیگه تمام مردم کوشش میکنن که به کشورهای همسایه حداقل برن و اونجا زندگی بکنن. چون وضعیت هم خوب نیست و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست، دیگه به این خاطر قیمت جایدادها 50% پایین آمدن. دیگه خرید و فروش مکمل بند است. در راهنمایی هم که مراجعه بکنین به صدها خانه ثبت شده، منتها خریداری وجود نداره.
احمد سجاد باشنده دیگر کابل میگوید که علاوه بر نرخ خانه های فروشی، نرخ کرایه هم در مقایسه با گذشته پایین آمده.
در قسمت کرایه های منازل و یا بلاک ها تفاوت بسیار چشمگیری آمده و مردم شکایت از این دارن که کار نیست. ما نمیتونیم که با تناسب از این هم که اگرچه کرایه ها پایین آمده ولی اونها نمیتونیم میگه کار نیست.
رهنماهای معاملات میگویند که در آغاز سال 2021 کسب و کار آنها رنگ و رونق خوبی داشت، اما بیش از 4 ماه شد که معامله های آنها خیلی کاهش یافته. مسیح یکی از مالکان رهنمای معاملات در کابل است. او بر رادیو آزادی گفت که هیچ کس جرأت نمی کند در حال حاضر در افغانستان سرمایه گذاری کند.
مردم ترس راست از بند کردن سرمایهشان دارند، چون قیمت ها قبلا بازارها درست بود، کارها درست بود، جایدادها قیمت ها بسیار خوب بود، خرید فروش، گروی، کرایه ها کلش تقریبا پایین تر از 50% حتی شده. مثلا جایی که کرایهشان بودند تا 1000 دلار وجود 1000 دلار میشد، حالا گفتش ده 200-300 دلار رسیده. امور مردم توانایی ندارن، خرید نیست، فروش نیست، بازار نیست.
امیر حمزه هم در کابل رهنمای معاملات دارد. او بر رادیو آزادی گفت که بنابر نبود پول نقد، مردم توانایی خرید خانه و جایداد را ندارند.
قیمت های خانه ها خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا میتونیم به طور مثال بگیم که خانه هایی که در قلعه فتح‌الله و یا هم در شهرنو وزیر اکبر خان قیمتایشان به دو لک دلار و یک لک 80,000 دلار بود. اینها تمامش از قیمت اصلی تقریبا 80,000 60,000 دلار کاهش پیدا کردن. اما در کنار این همه کاهش خانه ها که قیمت ها پایین آمده، مردم هم توان خرید را ندارند، چون پول در دست مردم نیست و مردم ناتوان است.
کمرنگ شدن بازار خرید و فروش خانه و جایداد در افغانستان نگرانی شما را از آگاهان اقتصادی را هم برانگیخته. محمد جواد شهاب استاد اقتصاد در پوهنتون کابل است. او میگوید که چند عامل از جمله کاهش تقاضا برای خرید خانه و افزایش فروشنده هراس کسانی که جایدادها را غصب یا هم به صورت غیر قانونی گرفته بودند، انتظار بسیاری ها برای داشتن پول نقد به هدف بیرون شدن از افغانستان و کاهش سرمایه گذاری در امور خانه سازی باعث پایین آمدن نرخ جایداد در افغانستان به ویژه کابل شده است.
نظر به قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد، فعلا ما شاهد کاهش بالای 90% تقاضا به خرید خانه هستیم. علت دوم نگرانی بسیار جدی و روزافزونی مردم نسبت به وضعیت آینده اقتصادی و امنیتی است که باعث میشه مردم در تلاش نگهداری پول به عنوان دارایی که در اسرع وقت به دردشان میخوره و قابلیت استفاده را داره، به خصوص در امر خارج شدن از جغرافیایی که وضعیتی برای امنیت اقتصادی در او وجود داره.
با سقوط نظام جمهوری در 24 اسد مطابق 15 اگست، افغانستان با کاهش سرسام‌آور کمک‌های جهانی روبرو شد. بانک جهانی و صندوق وجهی پول کمک‌ها را متوقف کردند. حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد شد و در نهایت وضعیت به اینجا کشید. اما پیش از 15 اگست بازارها گونه دیگر داشت. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی از عوامل یاد کرد که به کسب و کار خانه و جایداد در گذشته رنگ و رونق داده بود.
نرخ جایداد در افغانستان در دو دهه گذشته به قسم سرسام آور بلند رفت، خاطر که پول زیاد بود در افغانستان و نسبت به دیگر کشورها یک اقتصاد بود که بانک ها رول کمتر داشتن و پول نقدینه هم زیاد بود، از قراردادهای خارجی، از شاید بزنس مواد مخدر نیاز هم بود و این جایداد در جاهای خوب شهر انجیو ها و سفارت ها و اینای جایداد به قیمت بالا به کرایه گرفته بودند.
اما اکنون وضعیت تغییر کرده و از 24 اسد سال گذشته که کابل به دست طالبان سقوط کرد، وضعیت اقتصادی در افغانستان بسای بحران روان است. با باور آگاهان اقتصادی در حال حاضر بعید به نظر می رسد که نرخ جایداد خانه در افغانستان افزایش یابد. آنها می گویند که مردم دنبال غذا و اصلی ترین نیازمندی های زندگی هستند و خرید خانه برایشان هدف نیست. اکنون پرسش مطرح می شود که در نهایت آیا بازار خرید و فروش خانه بهتر خواهد شد؟ دیدگاه ها در این مورد متفاوتند. محمد جواد شهاب استاد پوهنتون کابل میگوید که این وضعیت در بازار خرید و فروش خانه و جایداد به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.
متاسفانه ادامه این وضعیت خیلی متصور است، چون عوامل به شدت وجود داره، تاثیرگذار هست، لذا این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. کما این که تغییراتی بر وضع کنونی اقتصادی به وجود بیاید که باعث کاهش عدم اطمینان مردم شود، در او صورت میشه که گفت وضعیت خوبتر خواست شد و همچنان آغاز سرمایه گذاری در سکتور خانه‌سازی و مسکن در مجموع.
طارق فرهادی آگاه دیگر اقتصادی میگوید که کمبود دلار از عوامل است که قدرت خرید را از مردم گرفته است. در کم و بیش 5 ماه گذشته نرخ دلار در افغانستان افزایش بی پیشینه ای داشت، به حد که 1 دلار تا 125 افغانی هم در بازارها معامله شد. دورنمای این وضعیت هم در افغانستان نامشخص است. طارق فرهادی پیشنهاد می کند که چند عامل وجود دارند که در بخش سرمایه گذاری در افغانستان کمک می کند.
به صورت اساسی برای ازی که سرمایه به طرف جایداد جلب شود، دو چیز ضرورت است. یکی که ما چیزی که میگیم قباله، یعنی که سند رسمیه که یک جایداد تثبیت کنه به نام یک آدم، ای بسیار محکم باشه که یک کسی که جایداد میخره میفهمه که ای یک جایداد است که از ما هست و کدام دعوا دیگه وقت پیدا نمیشه. و دومی که بانک ها وام بتن و قرض بتن برای خرید جایداد و ای در حقیقت یک سرعت میبخشه قابلیت مردم به خریدن با کمک به وام یا قرض. و بزودی ای هم در افغانستان قابل پیش بینی نیست که واقع شود.
یکی از نگرانی های بزرگ در چند رژیم گذشته در افغانستان در مورد غصب زمین، جایداد و خانه بوده، اما اکنون حکومت طالبان میگوید که برای بازگرداندن خانه و جایداد به مالکان اصلی آن تلاش میکند. در مجموع آگاهان اقتصادی به این باورند که با متوقف شدن معاملات خرید و فروش جایداد در افغانستان، هزاران تن هم که در این بخش مشغول کار بودند اکنون بیکار شدند و یا هم برای ترک افغانستان اقدام کردند. اکنون بسیاری از فروشنده های خانه مانند خالد مطمئن نیستند که چه مدت در بر خواهد گرفت که آنها خانه هایشان را بتوانند بفروشند، آن هم در صورتی که نرخ بازار برای آنها مناسب و قابل پذیرش باشد. خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تا لحظات دیگر به شما داریم. همچنان برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که سازمان صحی جهان هشدار داده که نو اومیکرون ویروس کرونا ممکن سیستم های صحی جهان را تحت فشار قرار دهد. با وجود که علائم بیماری ویروس ضعیف است، اما چندین کشور ارقام بی سابقه را در مورد ابتلا به نوع اومیکرون و دلتای ویروس کرونا ثبت کردند. بیشتر در این گزارش.
چین و چندین کشور اروپایی محدودیت های جدی را به خاطر افزایش شیوع انواع ویروس کرونا جاری کردند و از 24 دسامبر به این سو در حدود 11500 پرواز در سراسر جهان لغو شده و شرکت های هوایی دلیل آن را افزایش موارد اومیکرون خوانده که این شرکت ها را به کمبود کارگر روبرو ساخته است. ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و بریتانیا در بین کشورهایی می باشند که شمار بی سابقه موارد ابتلا به این ویروس را در روزهای جشن کریسمس ثبت کردند. موارد آن در آمریکا در دو هفته گذشته 114% صعود را نشان می دهد که سبب آن نوع اومیکرون ویروس کرونا خوانده شده. تعداد زیادی کسانی که به این ویروس مبتلا شدند کسانی هستند که واکسین نشدند، اما کسانی که واکسین هم شدند در امان نبودند. آمریکا در جریان یک هفته حد وسط بیش از 276,000 مورد ابتلا به این ویروس را در 28 ماه دسامبر ثبت کرده است. حد وسط تعداد تلفات در این هفت روز به 1482 مورد بلند رفته است. متخصصین میگویند که در نتیجه عدم دسترسی به آزمایش سریع و آسان شاید این تعداد خیلی بیشتر از این باشد. به گفته آنها چون علائم این نوع ویروس کرونا آنقدر شدید نیست، مردمی که با آن مبتلا می شوند شاید ابتلا با آن را حس نکنند. علائم نوع اومیکرون ویروس کرونا بیشتر به یک سرماخوردگی ساده شباهت دارد. هرچند تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که علائم اومیکرون بسیار ضعیف است، ولی سازمان صحی جهان در مورد پیچیده شدن اوضاع هشدار داده است. کاترین سمالوود، مدیر بخش اروپایی اداره حوادث کووید در سازمان صحی جهان، گفته است که شیوع سریع اومیکرون هنوز هم سبب بستری شدن تعداد زیاد مردم می‌شود، مخصوصاً آنهایی که واکسین نشدند. سرایت سریع اومیکرون سبب شده است که بسیار کشورها قیدات فوری را اعلان کنند. محدودیت تماس در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا می باشد بر کاباره ها و مسابقات ورزشی در داخل تالارهای ورزشی تأثیر گذاشته است. فرانسه هم روز 27 دسامبر محدودیت ها را برای مهار کردن بیشتر شیوع این ویروس اعلان کرد. از جمله محدود ساختن تعداد تجمع افراد در یک محل، ممنوعیت خورد و نوش در وسایل نقلیات عامه و پوشیدن اجباری ماسک در بیرون از خانه. در ایالات متحده پوهنتون‌ها اعلان کردند که صنف‌های درسی حداقل برای سمستر بعدی آنلاین خواهد بود. هفته‌ها بعد از ظهور نوع اومیکرون ویروس کرونا در آفریقای جنوبی، اکنون تقریباً در تمام کشورهای جهان موارد آن مشاهده شده و در بعضی کشورها دامن پهن کرده است. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا محدودیت سفر به 8 کشور آفریقایی را که بعد از ظهور اومیکرون جاری ساخته بود، لغو کرد.
پنجونی معصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
گروه از زنان پی راه پیمایی در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. آنان گفتند که مشکلات اقتصادی و فقر در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که به زودی دستگاه‌های رادار در میدان‌های هوایی کابل و مزار شریف نصب خواهند شد. سازمان صحی جهان هشدار داده که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا خدمات صحی را تحت فشار قرار خواهد داد. در اثر سرازیر شدن سیلاب در برازیل دست کم 20 تن جان باختند. و استر محکمه روسیه دستور بستن مموریال انترنشنال، یکی از سابقه دارترین سازمان های حقوق بشر در این کشور را داد. سارنوالان این سازمان را به نقض قانون جنجال برانگیز عنصر خارجی روسیه متهم کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شه. البته باز پخشش است یعنی تکرارش است، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
در هفته سوم لیگ فوتسال کابل امروز 3 بازی انجام می شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تیم شاهین با تیم ایثار، تیم علامه با تیم سجاد فلز و تیم ستاره ها با تیم پامیر بازی خواهند کرد. در مسابقات روز گذشته تیم های سال و سرسال به مساف هم رفتند که بازی این دو تیم با نتیجه 7-1 به نفع تیم سال با پایان رسید. در بازی دیگر این مسابقات دیروز تیم جوانان میهن در مقابل تیم امید عدالت قرار گرفت و این بازی با نتیجه 5-0 به نفع تیم جوانان میهن با پایان رسید. مسابقات والیبال جام زمستانی ولایت نیمروز امروز با قهرمانی تیم لیسه شهید گل محمد با پایان رسید. اداره ورزش نیمروز در خبرنامه گفته است این مسابقات یک ماه قبل با اشتراک 9 تیم در شهر زرنج آغاز شده بود. در مرحله نهایی این مسابقات تیم های لیسه شهید گل محمد و میرویس خان هوتکی برای کسب قهرمانی به میدان رفتند که در پایان تیم شهید گل با نتیجه 3-1 تیم میرویس خان هوتکی را مغلوب کرد و مقام قهرمانی را به دست آورد. هدف از برگزاری این مسابقات رشد ورزش والیبال و همچنین شناسایی چهره های برتر والیبال ولایت نیمروز عنوان شده است. و بازی دو نابغه شطرنج امروز به نفع کارلسن به پایان رسید. بر اساس گزارش وبسایت های خبرهای ورزشی در ادامه رقابت های شطرنج سری قهرمانی جهان دو چهره مطرح این رشته در برابر هم قرار گرفتند. علیرضا فیروزجا که طی سالهای اخیر پیشرفت های خوبی داشت و به رتبه دوم رنکینگ جهانی رسیده بود امروز در برابر کارلسن نفر اول جهان قرار گرفت که این مسابقات در نهایت با پیروزی کارلسن به پایان رسید.
نو با جوانان
سلام، به فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. سه شنبه هفت جدی 102 روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب دولتی در اکثر ولایت افغانستان به مکتب نمیرن و هیچ تصمیم تازه در این مورد از سوی حکومت طالبان گرفته نشده. مقامات طالبان در تازه ترین اظهاراتشان گفتند که با تحصیل دختران مخالف نیستند، ولی فضای درست تا هنوز برای دختران مساعد نشده است. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز یکشنبه در نشست خبری گفت که حکومت طالبان در تلاش ایجاد یک فضای امن و مسئول برای آموزش دختران در سرتاسر افغانستان است. وی گفت که مخالف سیستم مخلوط در نهادهای تحصیلی هستند و تلاش بر این جریان دارد که یک محیط اسلامی و افغانی در پوهنتون‌های دولتی فراهم شود. رژیم طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی هم گفته بود که با فراهم کردن محیط اسلامی دختران و زنان را اجازه آموزش و کار خواهد داد، اما 5 سال با همی حرف سپری شد و چنین کار نشد. سوال اینجاست، در حالی که سیستم مکاتب دختران هیچ وقت با پسران مخلوط نبوده و مکاتب دختران جدا از پسران است، چرا دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب دولتی را ندارند؟ محیط اسلامی و افغانی بر دختران و زنان چی زمان مساعد میشه؟ اگر محیط مناسب بر دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها مساعد نشه، آینده هزاران دختر نوجوان و جوان چی خواهد شد؟ چی راه‌های وجود دارد تا طالبان را قناعت داد تا اجازه دهند دختران به تحصیلشان ادامه بدهند؟ امروز با مهمانانم روی همین موضوع گپ میزنیم. من جاوید فیضی هستم و مهمانانم در برنامه اینها هستند: هدا خموش، فعال مدنی و عضو جنبش خودجوش زنان مبارز افغانستان، تمنا مهرزاد، شاعر و نویسنده، خاطره ایثار، فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی و فعال مدنی، و پرستو یاری، مشاور سابق وزارت دولت در امور صلح و فعال مدنی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با بانو یاری آغاز میکنیم. این محیط مناسب چه زمانی برای دختران در افغانستان مساعد خواهد شد؟ شما چی فکر میکنین بانو یاری؟
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان عزیز تا خواهران مبارز ما و همچنان شنونده های عزیزی که صدای ما را دارند. بدون شک ما وقتی محیطی امن یا محیطی مناسب برای زنان میگیم، باید تعریف خود ما داشته باشیم. من فکر میکنم طالبان خودشان هم هنوز تعریفی ندارن که محیطی مناسب و امن کدام ها هستند، به دلیلی که در گذشته محیطی مناسب و محیطی امن برای دختران و پسران مکتب بود. مکتب، دانشگاه یکی از جاهایی است که انسان را به خاطر تکمیل شدن علمیشان، به خاطر حتی در زمان ابتدایه در مکاتب و کودکستان ها، به خاطر تربیتشان، به خاطر که میگه تعلیم و تربیه و در تحصیلات عالی، به خاطر تکمیل شدن علمیتشان، مراکزی اکادمیک، مراکزی علمی، مراکزی هست که محصلین و متعلمین اونجا رفته و توسط استادا راهنمایی میشن. من نمیفهمم که تعریف طالبا از محیط مناسب و محیط امن چی هست، در حالی که خودشان هیچ تعریفی هم ندارن. اکنون برای وقتی که ما ویدیوها رو میبینیم، محیطی مکاتب پسرانه را به ناامن‌ترین جاها تبدیل کردن، شکنجه میکنن و خشونت میکنن، با ضرب و شتم میشن، چی برسه برای دختران. حق تحصیل و تعلیم حق هر فرد انسان هست، هم از دیدگاه شرعی و هم از دیدگاه قانونی. ما در قانون اساسی افغانستان که مادر قوانین هست و قوانین دیگه، حق تعلیم و تحصیل برای همه افراد و اشخاصی که در افغانستان تابع قانون هست، ببینین رایگان گفته و بخصوص حق تعلیم اجباری هست تا صنف 12 را که باید بخواند. حق تحصیل زنان به گروگان گرفته شده و نباید به گروگان گرفته شوه، و از حق تحصیل زنان من فکر میکنم که تلاش صورت میگیره که امتیاز بگیرن و امتیاز جویی شوه. در شریعت هم برای انسان حق تحصیل و تعلیم هم ممانعت نکردن و اینها نه خودشان تعریف مشخصی دارن، نه میگذارن که مانند سابقه باشه، و نه خودشان تعریف جدیدی دارن، بجز ای که 50% و یا 60% نفوس جامعه که دختران هستن و طبقه اوناس هستن، اینا را از حق تحصیل، تعلیم و کارشان محروم کردن. من فکر میکنم گروگانگیری بیشی نیست. هر مسلکی، هر کاری متخصصی نیاز داره. بنابراین حکومتداری، سیستم حکومتداری خودش به متخصصی نیاز داره. باید استراتژی بسازن، باید برنامه بسازن، باید پالیسی بسازن که بر مبنای استراتژی و پالیسی پیش بره. نه در دور قبلی و نه در شرایط فعلی که طالب افغانستان گرفته، کدام استراتژی مشخص حکومتداری را اینا برای مردم ارائه نکردن.
تشکر بانو یاری، شما را می داشته باشیم. بانو خموش، شما یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان مبارز افغانستان هستین. دختران که با شما هستند در مورد آیندهشان چی میگن و چقدر نگران ازی هستند که تحصیلشان چطور میشه و چون زمان در حال گذر است؟ فکر میکنم که مشکل تخنیکی است یا مشکل اینترنت است. صدای بانو خموش در برنامه نداریم. از بانو خاطره ایثار میپرسیم، خودت چی فکر میکنی؟ آیا طالبان آنچه که میگن در عمل هم انجام میتن، یعنی پابند حرف خود در عمل هستن؟
سلام مجدد خدمت شما و مهمان عزیز، تشکر از اینکه مرا وقت دادین در برنامه با شما باشم. به نظر من طالبان فقط میخوان در قالب الفاظ مردم و جهان افریب بتن. اینا هیچ برنامه برای خانمان ندارن، برنامه که بتونه این وضعیت تغییر بده. دارن ظاهرا میخوان که به هر نحوه خانمان را باید محدود بسازن، از هر وسیله استفاده میکنن تا که بتونن صدای خانمان را خاموش بسازن. و اینا هیچ برنامه عملی ندارن که بتونه بر خانما کارآمد باشه که بتونه وضعیت تغییر بده. چون تمام خانما در افغانستان کار خود از دست دادن، تعلیم آموزش خود از دست دادن، تحصیل از دست دادن و فعلا تمام خانما خانه‌نشین هستند. در شمول خودم که یک فارغ التحصیل از رشته حقوق علوم سیاسی هستم و من به دنبال ازی بودم که وظیفه پیدا کنم. قبلا در نهاد شخصی من کار میکردم، اما با آمدن طالبان من وظیفه مؤسس دادم. من تصمیم داشتم که ماستری ما بخونم، اما حالا نه، من میتونم خارج از کشور برم تحصیل کنم، نه میتونم در داخل افغانستان تحصیل کنم و نه پول اجره دارم که در یک دانشگاه شخصی کار کنم، چون من وظیفه مؤسس دادم، پول ندارم که به تحصیل خود ادامه بدم. همه اصلا من تمام خانم ها، تمام دختره که در افغانستان حضور دارن به سرنوش باقی ماندن. اینا نمیفهمن آینده چی خواهد شد و ما مطمئن هستیم که طالبان فقط میخواین مردم از جهان از فریب بدن تا که رسمیت به دست بیارن. روزی که اینا رسمیت به دست بیارن، به شدیدترین شکل ممکن، حتی بدتر از حکومت قبلیشان، ما را محدود خواهد ساختن و حتی اجازه نخواهد دادن که ما از دروازه خانیم و بیرون برایم. به نظر من خود طالبان هیچ برنامه ای ندارن به خاطر خانیم.
تشکر بانو ایثار. بانو تمنا مهرزاد، شما چی فکر میکنین؟ فرصت ها و زمان در حال سپری شدن است و هیچ تغییر در تصمیم طالبان دیده نمیشه. این وضعیت چقدر دختران و زنان را نسبت به آیندهشان نگران کرده؟
عرض سلام، وقت بخیری دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه. خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم. متاسفانه طالبان در این مدت کمی که حکومت به دستشان آمده نشان دادن که واقعا نشایسته حکومت هن و نیم لیاقت ای دارن که به رسمیت شناخته بشن. شما مدت 100 روز، مدت کمی نیست برای از اینکه خودخون نشون میدادن برای مردم که ما میتونیم حکومت کنیم، ما حقوق زنان به رسمیت میشناسیم، ما از آزادی، از تحصیل، از برابری تعریف های مشخص داریم الان در چارچوب دین اسلام. متاسفانه در این مدت بارها نشان دادن با حرکات مختلف، از سرکوب تظاهرات گرفته تا سرکوب خبرنگاران تا رفتارهای ناشایسته که با نیروهای امنیتی داشتن و هر نوع رفتار ناشایست دیگری که ما از اون اصلا آگاه نیستیم که چی رفتارهای دارن اینا با مردم انجام میدن، نشان دادن که نه تغییر کردن و نه هم تغییر خواهند کرد. و فکر میکنم اگر که ما بیشتر از این خود فریب بدیم که طالبان تغییر کردن و امیدوار باشیم با آینده، ما بیشتر یک رویا و خیال و یک رویای محال بیش نیست. فکر میکنم که نه تنها زنان افغانستان بلکه تمام مردان هم از این وضعیت بغرنج و نابسامان نگران هستند، به خاطر اینکه وقتی که دروازه های مکاتب، دروازه های دانشگاه ها و دروازه های ادارات و محل کار به روی بانوان بستن و روی عده از مردان باز کردن که آنها هم باید کاملا محافظه کار رفتار کنن، کاملا مطابق به خواسته های اونا و مطابق به میل طالبان رفتار کنن، فقط به اون مردا اجازه کار داده میشه و دیگه تمام حقوق اقشار دیگه جامعه، کسانی که فقیر، کسایی که دکاندارن، کسایی که حالا بی سرپرستن، تمام حقوق از اینا زیر پا شده، تمام حقوق زنان از اونا گرفته شده. و فکر میکنم که وقتی که یک دختر انگیزه ای نداشته باشه برای از اینکه ادامه بده و بره تحصیل کنه و به دانشگاه بره، فکر میکنم که افسرده میشه و غمگین میشه و هیچ امیدی برای ادامه زندگی نداره. و فکر میکنم که اگر اینطور ادامه پیدا کنه وضعیت از اینکه هست هم بدتر میشه و از همین حالا باید مردم تصمیم بگیرن که دیگه فریب حرفهای دروغ اینها نخورن و با همدیگر متحد باشن. وقتی که تمام مردم دست به دست همدیگر بدن و با هم اتحاد داشته باشن و حرف اینا یکی باشه، نه که وقتی که یک بنده خدا میاره اعتراض میکنه داخل اعتراض مثلا به علیه او حرف میزن و میگن که نه ای دروغ میگن، ما از حکومت راضیم، اینا بیشتر خود خورفریب میدن. من فکر میکنم اگر که حرف تمام مردم یکی باشه و با هم دیگر متحد باشن، هم زن هم مرد، و فکر میکنم که این میتونه بیشتر کمک کنه برای از اینکه نظر جامعه جهانی و کشورهایی که قرار است کمک کنن به افغانستان، نظر از اونا جلب بشه و بفهمن که واقعا مردم افغانستان از این حکومت ناراضی هستن.
بانو، یک ماه پیش ما گزارش داشتیم که در هرات، بلخ، جلجان، سمنگان، قندوز و اروزگان دختران رفتن و دوره متوسطه و لیسه رفتن و دروازه‌های مکتب خود را باز کردن و در صنفای خود رفتن. شما چی فکر میکنین وضعیت حال چگونه است و دختران در هرات جایی که شما زندگی میکنین چگونه است؟ دخترها تصمیم دارن که همین کار خود ادامه بدن پس از فصل سرما؟
همون یک ماه پیشم که شاگردای بالاتر از صنف ششم که از 7 تا 12 مکتب بود رفتن، حتی مدت 4 روز یا 5 روز مکتب رفتن و بعد از دوباره مکاتب بسته شد و گفتن که همون نمرات سالانه پارسال شما با امتحانات چهارنیمه‌ای که امسال دادین اونا جمع‌بندی میکنیم و کارنامه شما رو میدیم و بعد از دوباره برین به خانه، خب مکاتب تعطیل میشه. این باعث میشه که بیشتر دختر از درس دل زده بشن. حتی من شاهد بودم که بیشتر از همسنفیای خود خواهرم مکتب ترک کردن. خانواده ها از اون اجازه دیگه اصلا نمیدن که اونا مکتب برن، هم به خاطر ناامنی، هم به خاطر اینکه به این کشور هیچ امیدی نیست. نصف همسرسی ها اینا مهاجرت کردن، رفتن کشورهای همسایه یا حتی خانه نشین شدن، یا گدم که متاسفانه تن به ازدواج دادن به خاطر که خانواده ها متاسفانه از این وضعیت میترسن و ای که ممکنه بلای سر دخترها اینا بیای، ممکنه که دختر اینا بی‌سرنوشت فکر میکنن که ازدواج گزینه مناسبی است برای از این که دختران از اینا در سن پایین ازدواج کنن و بالاخره به قول از اونا سرنوشتنا معلوم بشه. فکر میکنم اصلا دخترها دیگه انگیزه ندارن برای از اینکه مکتب برن، تمایل ندارن، حتی باور نمیکنن اینکه مکاتب در بهار شروع بشه. خواهر خودم رفت کارنامه خود را گرفت و گفت که ما اصلا بیشتر این امتحانات ما درست ما درس نخوندیم، ما اصلا مکتب نرفتیم، اینا بعضی اصلا الکی بر ما نمره دادن به خاطر از اینکه ما اثر خود خو چپ کنن و اینکه بگن ها این کارنامه شما مکاتب به زودی شروع میشه.
بسیار زیاد تشکر بانو مهرزاد، شما رو با خود می داشته باشیم. شنونده عزیز، شما شنونده برنامه فکر نو از رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را میتونین روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در سراسر افغانستان بشنوین. همچنان برنامه فکر نو را هم بر روزهای سه شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده و روزهای 4 شنبه تکرار آن را از رادیو آزادی فراموش نکنین. بانو یاری، به نظر شما زنان و دختران در افغانستان چی میتونن انجام بدن تا بر طالبان فشار بیارن که دروازه‌های تعلیم و تحصیل برایشان باز کنن؟ پیشنهادهای شما چی است؟
خب ببینین، وقتی ما از پیشنهاد صحبت میکنیم، تنها زنان افغانستان امروز کسانی هستند که خطی مقدم مبارزه را پیش گرفتن و صدا بلند میکنن. درست است اینا به دادخواهی خود ادامه بتن، شرط داره که آسیب پذیر نشوند و به خاطر ادامه دادن دادخواهی و حق طلبی اینا، نیاز است که مردان افغانستان که در هر گوشه و کنار دنیا هست، انعکاس دهنده صدای زنان افغانستان باشند و حامی حقوق اساسی و مدنی زنان افغانستان باشند. دو و موضوع سوم، و باید حمایت ها و فشارهای جامعه ملل متحد و بین المللی سر حکومت طالبان آورده شود، به دلیل ای که امی به رسمیت نشناختن طالبان، من فکر میکنم یکی از فاکتورهای اصلی و اساسی امی هست که به حقوق اساسی زنان اینا احترام نمیگذارن، و زنانی که در داخل افغانستان هستند به دادخواهی خود ادامه بدن
و من فکر میکنم به خاطر دادخواهی و صدا بلند کردن زنان، هر گونه آسیبی که اگر بر زنان میرسه متهم طالبان هست که فعلا خودشان ادعا میکنن که ما حاکمیت به دست داریم، به دلیل ای که بدون اونا کسی دیگه نمیتونه تخطی را انجام بده.
تشکر بانو یاری. خاطره پیشنهاد خود چی هست؟
پیشنهاد من اول به خود مردم افغانستان است که تنها زن به زنها متکی نباشند، که تنها یک زنه که به دفاع است بخیزه و در سرک برایه و اعتراض بلند کنه. تمام مرد زن بخیزن اعتراض کنن، از این دولت نمیخوایم، ما مردم نمیخوایم، اینا با زور تفنگ بالای ما حکومت میکنن، ما از اینا راضی نیستیم، نمیخوایم این مردم، چون با فکر ما با مردم با هیچ اینا سازگاری ندارن. و دومی که از جامعه جهانی میخوایم که دار برسمیت نشناسن، حداقل یک حیات تعیین کنن، بیاین امی حیات جامعه جهانی بیاین از مردم افغانستان، از مردم عام پرسان کنن که شما از این حکومت راضی هستین؟ نیستیم ما راضی. اینا میان در مردم لاف از این میزن که ما امنیت آوردیم. امنیت کی مختل میکرد؟ شما خودتون بودین، شما گروه طالبا بودین که امنیت در افغانستان مختل ساخته بودین، شما خودتون گروه بودین که هر روز شما انتحاری میکردین، مردم نظامی ها رو به قتل میرساندین، مردم بیچاره رو میکشتین. پس لاف چی رو میزنین که شما به ما امنیت آوردین؟ شما خودتون ناقض امنیت بودین. وقتی که ما میبریم در جاده، صدای ما رو بلند میکنین، ما رو سرکوب میکنن. ما چه قسم صدای خدا به جهان برسانیم؟ و اگر ما از طریق شبکه های اجتماعی چیز نشر کنیم، شبکه های اجتماعی ما زیر پیگیری تحت پیگرد است، تماس های مردم شنیده میشه، تماس هایشون از توسط استخبارات طالب ها شنیده میشه. ما در یک حکومت استبدادی قرار داریم، یک حکومتی که تا هنوز رسمیت نیافته، یک قسم بالای مردم محدودیت وضع میکنه. خب وقتی که اینا رسمیت پیدا کنن، خب چی فیصلی با مردم خواهد کردن؟ و یا حداقل بالای اینا فشار وارد کنن که اینا در گفتگوهای خود تن بتن برای ایجاد یک حکومت مشارکت، که تمام مردم به او سهم داشته باشند، زنان سهم داشته باشند، اقلیت های مذهبی سهم داشته باشند، دیگر اقوام دیگر سهم داشته باشند، مردم دوباره به زندگی عادی خود برگردن.
بانو مهرزاد، شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین که زنان و دختران در افغانستان چه کنن و زنانی که در بیرون از افغانستان هستند این قسمت چی کار کنن تا طالبان این محدودیت ها را کنار بگذارن و اجازه بدن که دختران به تعلیم و تحصیلشان ادامه بدن؟
من فکر میکنم که بهترین کار همی است که زنها و دخترها به حقوق خود سر دوباره به دست آوردن، حقوق خود پافشاری داشته باشن و همچنان به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه بدن. فکر میکنم که کسایی که در خارج از کشور هستن، زنانی که دست نابجای بنده با سازمانهای جهانی ارتباط دارن، اونا هم باید که توجه خود رو به دختران افغانستان معطوف بدن. این که ما تسلیم بشیم و عقب نشینی کنیم و سکوت کنیم، فکر میکنم این راه حل نیست. راه حل همی است که با تمام محدودیت ها به اعتراضات خود و به حرفایی که رو از اونا پافشاری داشتیم قبلا، به حقوق خود رو باید که ما همچنان ادامه بدیم و هیچ وقت خاموش نشینیم. مردم دیگه دست از سکوت بردارن، باید که با زنان کشور خود رو متحد بشن و با اونا یک جا بشن. نه که وقتی یک زن و یک دختر میای اعتراض میکنه و به خیابان میان، ما حتی کسایی میبینیم، مردای میبینی که به اونا میخندن و اینکه این کارا بی فایده است، نمیفهم این دخترها به خاطر ساختن کیس و رفتن به خارج، نمیفهم هزار تا تهمت و ناسزای دیگه به این دخترای بیچاره میزنن، به جای که اونا با مردهای جامعه، به جای که اونا هم با اینا به خیابان بیان، اینها بیشتر قایم میشن و اینکه میترسن و اینکه میگن که فایده ای نداره. فکر میکنم بزرگترین فایده همیه که حداقل چهره واقعی از اینا به جهانیان نشون میده و فکر میکنم تنها راه حل همیه که در این شرایط سکوت نکنیم و تا میتونیم تمام رنج و سختی ها و مشکلات و سرکوب هایی که مردم میشن اونا به خود جامعه جانی و مردم از طریق رسانه ها بتونیم که اونا نشون بدن. اگر که خود ما در محدودیت هستیم، حداقل از رسانه ها یا همو حساب های مستعار و یا ناشناس بتونیم که این رفتارهای ناشایست از اینا اگر که ثبت میکنیم، اینا به مردم در شبکه های اجتماعی نشون بدیم.
تشکر بانو مهرزاد. بانو یاری کوتاه از شما میشنویم که نهادهایی که برای زنان و دختران فعالیت میکردن چی در این وقت و چی در گذشته، چه مسئولیت دارن و در قبال دختران افغانستان چی کنن و در پولی زنانی که در افغانستان مبارزه میکنن، تظاهرات میکنن که اجازه بده طالبا کنها به تحصیل ادامه بدن؟
خب ببینین، یک تعداد نهادها در داخل افغانستان هستن اما صدایشان ساکت است و یک تعداد مسئولین نهادها بیرون از افغانستان برآمدند. و پیشنهاد من این هست که این نهادها در هر گوشه و کنار دنیایی که هستن، من مطمئن هستم که اینا دادخواهی های خود دارن، لابیگری های خود دارن در پارلمان های کشورها و همچنان در حکومت های کشورها و همچنان نهادهای مدنی که در راستای حقوق زن در دیگر کشورها فعالیت میکنن، اینا حمایت های سر و صدا را دارن و حمایت های از اینا را میخواین. گفتنی من فقط امی هست که حقوق زنا را تنها و تنها دادخواهی حقوق زنا را تنها و تنها در داخل خود افغانستان مختصر نکنند. در هر کشوری که مسئولین این نهادها هستند باید حمایت ها و لابیگری و دادخواهی را بیشتر از بیش به حمایت زنان افغانستان داشته باشند تا ای که زنان افغانستان به حقوق اساسی خود دسترسی پیدا کنند.
بسیار زیاد تشکر. به امید روزی که دختران و زنان افغانستان حق تحصیل و کار داشته باشند، مخصوصا حق تحصیل دختران بالاتر از صنف 6، و روزی باشه که همشان به مکتب برن و دروازه مکاتب و پانتونها برای همه دختران باز شود. برنامه امروز فکر نو با جوانان که موضوع تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان اختصاص داشت در این جا به پایان میرسه. از مهمانانم خدا خاموش، فعال مدنی و عضو جنبش خودجوش زنان مبارز افغانستان که متاسفانه مشکل تکنیکی بود نتونستیم بیشتر نظر اونا را داشته باشیم، تمنا مهرزاد شاعر و نویسنده، خاطره ایثار فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی و فعال مدنی، و پرستو یاری مشاور سابق وزارت دولت در امور صلح و فعال مدنی، تشکر میکنم که در این بحث شرکت کردن و با هم گپ زدیم. از همکار میرحمد صافی هم تشکر میکنم که در بخش تکنیک مرا کمک کرد، و از شما شنوندای عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین. من جاوید فیضی با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که آهنگ شهلا زلاند بشنوین و با رادیو آزادی باشین.
خار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بد ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دای قفص را به شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون بباید به دهانم، دانم ای دل که بهاران بود و موسم اشرت
دیریست خموشم نرود نغمه زیادم جان که هر لحظه به نجوه سخن از دل برمانم من نام بید ضعیفم که زهر با من نه آن دیده ضعیفم که زهر